درس اصول استاد شب زنده‌دار تاریخ 3/12/93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين، أرواحنا فداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد از اینکه محقر سیستانی دامز الله مناهج بیانیه معصومین علیه السلام رو به دو قسم تقسیم فرمود، المنهج التعلیمی و الافتائی، حالا در بعض کلمات دیگرشون تفریعاً بر این مطلب می فرمایند که خب ادله شرعیهی که وارد شده به سه قسم هست. در اون مواردی که با هم یک تخافتی دارن، یک ناخوانی دارن ادله، تارتن هر دو تعلیمی هن. هر دو دلیلی که ناخوانی دارن، تخافت دارن، هر دو تعلیمی هستن. و تارتن هر دو افتائی هستن. و ثالثتن یکی تعلیمی و یکی افتائی است. آیا احکام اینها در موقع تعارض چگونه است؟ خب تارتن قهرن تعارض مستقری است که هیچ نوع جمعی برای او قابل تصور نیست. این داخل همون تعارض میشه و احکام تعارض، قاعده اولیه در باب تعارض، قاعده ثانویه در باب تعارض، باید طبق او عمل کرد. اما اگر این چنین نبود که علما تعبیر میکنن ازش به تعارض غیر مستقر، اینجا باید چه کرد؟ قبل از این که بیان بشود که اینجا چه باید کرد، ایشون یه سخن دیگری رو دارن در جای دیگری که باز این رو بر او هم تفریع کردن. و اون اینی که حاصل مطلب ایشون اینه که مجموعاً ما برای جمع بین ادله 4 فرضیه داریم و قابل طرح. فرضیه اول اینه که بگیم ما باید 2 دلیل که از شارع رسیده، بالاخره حرف شارعه، شارع هم که تناقض‌گون نیست، یه جوری باید اینا رو با هم جمع بکنیم که رفع تحافظ به تعارض بشود، ولو این جمع شاهد عرفی نداشته باشه، عرفیت نداشته باشه. یعنی یه جوری اینا رو هم سازگار کنیم که این همونیست که بهش گفته میشه جمع تبرعی، یا الجمع مهما امکن اولا من الطرف، که مرحوم ابن ابی جمهور احصائی بر او ادعای اجماع فرموده در اوال اللحالی یا قوال اللحالی. این یه راست. از عامه هم بعضی ها هستن که همین نظر ازشون نقد شده که اونا هم تو اصولشون گفتن باید جمع کرد دیگه، حالا به هر شکلی که تحافظ رو از بین ببر. مثلا ثمن العذرت سختون ولا بأس ببیع العذره، میگه خب اون که گفته ثمن العذرت سختون، عذره مثلا نجس مقصودش ده. اون که گفته لا بأس ببیع العذره، عذره پاک مقصودش ده. مثلا اینجوری. یا بگیم اون که گفته لا بأس ببیع ثمن العذرت سختون، عذره انسانی مقصوده. این که گفته لا بأس، عذره حیوانی مقصوده. حالا مرحوم شیخ در مکاسب این دوتا رو خواستن از تبرعی هم به شکل در بیارن، ولی خب اندل اکثر این تبرز. راه دوم که این دلیل نداره، این اجماع مرحومه، ادعایی هم که ایشون فرموده از این ادعا تمام نیست، ایشون هم از متأخر و متأخر و متأخرینه و مطلب تمامی نیست. قبلا هم ما تفصیلا راجع به قاعده الجمه ما هم که ملامنت تر بحث کردیم، مفصلا ادلهشو بحث کردیم و مراجعه می فرمود به اونجا. فرضیه دوم این است که بگیم ما باید ببینیم سیره متشرعه چیه. اصحاب ائمه علیهم السلام و متبرعین و متشرعین و مهتمین به این که عمل کنند هم در مطالب و هم در کیفیت استفاده از نصوص شرعیه از شارع، ببینیم اینا دعوشون چیه. این هم یک فرضیه است. خب این فرضیه هم یه فرضیه خوبیه، منتها دیگه ما محدود میشیم اگه این فرضیه بگیم فقط تمامه و درسته، محدود میشیم به اینکه هر جا برامون ثابت شد که متشرعه چه میکنن خیلی خوب، اگر هم ثابت نشد قهره دیگه اونجا حکم متعارضین پیدا میکنه و نمیتونیم جمع بکنیم. این مطلب مثلا قد یقال در عام و خاص میگفته میشه سیره متشرعه بر اینه، سیره علما سلفن و خلفن بر اینه که عام رو بر خاص هم میکنن، یا مطلق و مقید گفته میشه این چنینیه. ولی مثلا دیگه توی انقلاب نسبت ما یه همچه چیز واضحی نداریم که معلوم باشه سیره اقلا سیره متشرعه بر چیه، یا یه جاهایی ظاهر و اظهرهایی که خب گفته میشه ممکنه ندونیم سیره متشرعه اونجا چیه. بالاخره موارد اجمال و ابهام هم وجود داره در این، این هم یه فرضیه است. اگر این ثابت بشه خب چیز خوبیست. اشکالی که ایشون دارن این است که صغرای این مطلب بر ما ثابت نیست. صغرای این مطلب که بله سیره متشرعه بله، و حتی در اون عام و خاص هم ایشون میگه ثابت نیست برای ما، در مطلق و مقید هم برای ما ثابت نیست که یک سیره متشرعیه متخذه عن شارع به ما و شارع باشه، این برای ما ثابت نیست. فرضیه سوم اینه که بگیم ما دائرمدار منهج عرفی و سیره عرفیه و قلائیه هستیم، هر جا عرف جمع میکنه و هر شکلی که جمع میکنه اون معتبر است، هر جا هم که جمع نمیکنه معتبر نیست. تمام الملاک سیره عقلائیه و عرفیه هست، اون متشرعیه بود، این عرف عقلاست ولو غیر متدینی. عقلا این دو همچون دو کلامی که به دستشون رسید چکار میکنن؟ اینو قرینه بر او قرار میدن، اونو برای مقدم میدارن، میگن از این مجموعه این مطلب فهمیده میشه. توی مکالمات خودشون، محاورات خودشون چه کار میکنن؟ این همونو با باید در شرع انجام بدیم. لماذا؟ برای خاطر اینکه شارع هم وقتی آمد منهج عرفی را عوض نکرد، طبق همون با مردم صحبت کرد، نه لغت اومده عوض کرده الا موارد نادری که حالا اگه ثابت بشه حقیقت شرعیه داره یا حقیقت متشرعیه در اثر اونم نشیاره اومده نشسته گفته وضعت و آزا لحاظا به نحو وضع تعینی خود به خودی کم کم در اثر گذشت زمان یه وضعهای تعینی پیدا میشه، در اثر تکرار گفتن پیدا میشه. مثل الان تو مثلا عرف ما زمان ما کلمه واژه امام که الان به رهبر فقید راهر رضوان الله علیه هم گفته میشه، ولی اولا اینجوری نبود. من خودم یادم از فیضیم بدم بیرون یه تانک بایزده بود توی میدان آستانه سرباز و اینو مرد میشدیم، منو اومد بلو من گفت که امام معصوم نیست، با چرا بهشون میگن امام؟ الو برای جا در افتاده بود که مثلا چون میگن امام. خب حالا من برش توضیح دادم که امام معنی لغویش اینه بالا. خب حالا دیگه اما دیگه چی شده دیگه؟ مثلا علم شده یا وضعیت عیانی پیدا کرده. و اما
تغییر لغت هم
دخلی
به تغییر منهج نداده.
اونا بود تغییر منهج داده. داریم میگیم شارط اصلا تغییر لغت نداده، تغییر ضوابط محاوره نداده، همونی که بوده به همون شکل. پیامبر عرب بوده، خلفایش هم صلوات الله علیه اجمعین عرب بودن، همون جور که به لسان عربی مبین هم حرف زدن، هم همون مناهج را فلزاست که و این مسلکی است که بیشترین طرفدار رو داره، که ما باید ملاک عرف، اینم منهج سومه. منهج چهارم به قول ایشون الجمع الاستنباطیه، اسمش رو گذاشتن الجمع الاستنباطی. الجمع الاستنباطی مقصود اینه که ما توی این عرف و متشرعه و اینا محدود نمیشه. اون اینه که مجموعه حرفای یه نفر رو بریزیم رو هم، از توی اون مقصدشو دراریم که چی میخواد بگه، ولو عرف عام نفهمیم. این احتیاط به اینه تخصص، تبحر و امثال اینا داره که عرف عام ممکنه متوجهش نمیشه. بله اگر بهش توجه بدیم و اون مبادی و معالم اون جمع رو که اونجا اون آمو عرض زده اونجوری میشه، اگه اونجوری اینا رو هم چی کنیم، اون وقت در میاد که بله قبول میکنم. مثل تحلیل هایی که میکنیم، یه تحلیل سیاسی یه تحلیل اقتصادی مثلا میکنیم، این پدیده های مختلف رو یه نفر که محلل هست میشینه چکار میکنه؟ محلل به این معنای شوزید آقار خندشون گرفت، محلل خدمت شما. این تحلیل گری پیدا میشه، میگه این پدیده و اون پدیده اون پدیده رو کنار هم میذاره، یه چند پدیده های مختلف اقتصادی رو کنار هم میذاره، میگه آینده مثلا این اقتصاد اینجوری خواهد بود، یک امور سیاسی رو کنار هم میگذاره، میگه که این نظام فرو خواهد پاشید، مثل اون تحلیلی که مرحوم امام رضوان الله علیه از نظام شوروی کردن، چیچیا رو دیدن، یه پدیده های مختلفی رو دیدن، اینا رو کنار هم گذاشتن، از اینا استنتاج کردن، استنباط کردن که این نظام فرو ریختنی است، یا فلان نظام نظام سرمایه داری چه خواهد شد، این نظام بانکداری چه خواهد شد، اینا چه در امور اقتصادی چه در سیاسی چه اجتماعی چه چی، اینا مجموعه امور رو کنار هم میگذاریم و از اینها با یه تبحر خاص ایشون میفرمان المتعین اینه. ما در جمع بین نصوص شرعیه تنها راه متعین و صحیح این اخیر،
این استنباطی که
بله؟ بله بله بله، اما سازگارش عرف نیست، عرف عام نیست، عرف عام نیست، بلکه فقیه متبحره که این خصوصیات کنار هم بگذاره، از ضمن این خصوصیات به یک دیگر که در این عناصر فراوانی دخالت داره، تا اینکه بتونه مجموعه از عناصر دخالت داره تا بتونه بفهمه که شارع مزاقش چیه. بله؟ لا لا انصداد نیست، نه نه معاذ الله. و ایشون حالا میفرماید، حالا اجازه بدید کلام فعلا
بعد حالا یه دلیلای متعارض یا تو کل ادله مربوط به
اونو باید به همه چیزا رو به هم جفت کنیم، بعد بفهمید بزاق اشاره چیه.
تبرعی
نه حالا یه ذره صبر کنیم. تبرعی هیچ ملاک نداره، تو دل بخوای میگی اون انشالله اونه، این انشالله اینه، این نیست. حالا دلیل حجیت این چیه؟ دلیل حجیت این با سیره و غلاست هست. خود این راه سیره اقلاست، یعنی اقلا، اقلای عالم، آدم متخصص کار رو وقتی تحلیلش کرد میپذیره، نه اینکه با همجوری داریم بگیم. این هم یه روش اقلاییه، اما خود مردم میگن دست ما نمیاد.
یا مثلا یه خاصی رو میبینه، یه آمی رو هم میبینه، بعد آم رو هم یا همون رو خواست بود، خب با چه سازی کاری میکنن؟
خب حالا عرض میکنم
جهت تقسیم رعایت شده وحدتش، سطح اول منبعه،
این هم منبعه،
این روشه.
نه اونجا میگفتیم روش عرفی، اونم همینه روش عرفی، این هم یک روش استنباطیه. روش استنباطی یعنی گفته های یک نفر، مذاق های یک نفر، عقاید یک نفر، همه اینا، واکنش های یک نفر، مواقف یک نفر، همه اینا رو بریزیم روی هم در بیاریم که این آقا چی میخواد بگه، چی هدفی رو داره و امثاله. یعنی ایشون میگه در شرع اونچه که هست این روشه و فقیه کسی است که اینو یاد گرفته باشه، اینو فهمیده باشه. دلیل حجیت این چیه؟ دلیل حجیتش باز همون سیره اقلا و عدم رد اشاره، و بلکه ممکنه بگیم اضافه بکنیم بگیم همون سیره متشرع است. یعنی اصحاب ائمه هم همینجور عمل میکردن که این مجموعه ها رو میریختن رو هم، کتاب و سنت و سیره و مواقف ائمه علیهم السلام و معصومین علیهم السلام رو، اینا رو نظر میکردن، و که حالا از مجموعه اینا در میاد که چی میخواد بفرماید. دلیل حجیت این چیه؟ اون مستفاد. خب اگه جایی یقین پیدا کردیم از این مطلب، خب حجیتش ذاتیه. اگر اطمینان پیدا کردیم، خب دلیلش حجیت اطمینان. اگر نه اطمینانم پیدا نکردیم، ولی میگیم ما حاصل این تدبر در این امور اینه، یک حدس، یک تحلیلگر میشه، اینم سیره اقلا برشه، سیره اقلا. یعنی با این نکته رو باز توجه میفرماد، سیره اقلا. ببینید اقلا خودشون میان امور تخصصی، یه ما سر در نمیاریم که ای بخ از ما بپرسن این ساختمون رو قیمت گذاری کن، ما نمیتونیم بگیم بلد نیستیم زمینش و مسالهش و چه جغرافیاش و همه اینا رو بریزیم رو هم بگیم این چم میارزه، ما نمیتونیم. ولی قبول داریم آدم ها که اهل این کارن، مهندسن، به معمارن، تو این کار خبره هستن، عمری در این کار گذاشتن، حرف اونا درسته، حرف اونا رو میپذیریم. ممکنه اشتباه کرده باشن، اما دیگه میپذیرن، چون برای سامان دادن امورشون دیگه میپذیرن. اینجا هم همینجوره، در اینکه شارع مقدس از ما چی میخواد، چه وظایفی بر عهده ما گذاشته، چه احکامی و تکالیفی از ما خواسته، اینجا هم باید چه کار بکنیم؟ باید مجموع حرفهای صادره از اونها رو علیه السلام روی هم بریزیم، با اون خبرویتی که پیدا میکنیم ببینیم که مجموعا چی میخواد بفرماید از ذم اونها به یک دیگر. حالا اینو
شون میگن
زنده
مراد متکلم از طریق لفظ هم حاصل نشه، این
زنده
مراد متکلم
متجرد. بله اون زنده که از این راه
پیدا شده، از ره گذر لفظ نباشه، زن به مراد متکلم از طریق لفظ هم نباشه، میگن این زن متجرده. تعبیر شما اینه که اوگلا میگن دیگه این زن متجرده، یعنی وقتی که از ره گذر لفظ ما نتونستیم مراد متکلم اثبات بکنیم، از الفاظش نمیشه اثبات کرد. زن به مراد متکلم ولو از طریق غیر لفظش، این ظهور چه دلیلی به حجیتش داره؟ بین اوگلا میگن ظهور در امثال اوگلا این مسائلی نیست،
هست بابا تو توضیح دادم شما میگم این تحلیلگران سیاسی اقتصادی اجتماعی اینا چیکار میکنن مجموعه ای از
ظهور لفظ حجت در بین اوگلا اونی که هست تو بین اوگلا ظهور لفظ حجت لفظ سبب شود
که شما یه چیزای گفته شده یه چیزای به رخ این محقق نکشید اینا بلده ایشون میگه بله اما ظهورات اون بله اما اینجایی که این ظهورات این چنینیه یه منهج خاصی پیدا کرده اون ظهورات در اطار این مطلب باید حسابش کرد این ظهور هم باید ظهور تعارض پیدا کرده یک ناخوانی داره اون ظهوراتی به هم ربطی ندارن که بله حجت هیچ چیز ظهور لا تعاد الصلات الا من هیچ چیز در مقابلش نیست حجت اما اونجا یک صحبت هست که این ظهورا با هم درگیر شدن نمیشه چی میخواد بگه این آقا اینجا رو میگن که این کارو باید بکنی حالا برای که این حالا ایشون نظر شریفش اینه که این یه منهج جدیده یه حرف جدیده که ایشون آوردن از این جهت حالا من عبارات ایشون هم عرض کنم فنقول ان هناکه انها و احتمالات اربعه للجمع الدلالی تختلف و حسب الادلت اللت استدل به حاله الاول التزام به ان الجمع مهما هم کن اولا من التر چند خط راجع به این صحبت کردن و جوابش همونه که گفتیم و قبلا ما بحث کردیم از ثانی بله حالا داریم نقل کلام میکنیم از ثانی الجمع الذي قامت علیه السیره به ان یحدد الجمع به ما قامت علیه سیرت العلماء بگیم همونی که سیر علماء برشه فقط در همون اطار در همون محدوده به ما قامت علیه سیرت العلماء علی اعتبار ان الدلیل علی الجمع و سیره که الجمع بین العام و الخاص المطلق و المقید فلیس المراد مطلق الجمع و انما يتحدد بتلك الجموع التي مارسها العلماء بعد ایشون اینو میگه به حاضر و مقتضا کلام الاخوند فهم آخوند هم همینه مسلکش که ما اونی که سیره متشرعه برش بوده و علماء برش بوده اون فقط حالا این که آخوند اینو میخوان بفرماین نمیخوان بفرماین اون مسئله آخر حالا ایشون نسبت دنم به آقای آخوند که ایشون هم مسلکش اینه این دومی از ثالث الجمع العرفی بناهن علا ان الدلیل علا الجمع و بناء العقلا به تقریبه الاول و المراد من الجمع العرفی ان یکون هذا الجمع فی مستوى فهم عموم العرف در سطح فهم عموم مردمه ولا یعتمد على خبرت خاصت لشخص یه مهارت ویژه نمیخواد مردم عام چجوری میفهمن هر چی اونا میفهمن درسته غیر این هر جمع دیگری حجیت نداره ولا یعتمد على خبرت خاصت لشخص به حیث لو ارز على عموم الناس هازان الکلامان لما بقی العرف متحیرا بل انهم یتوسلون به هازا الجمع مثل چی؟ میگه رأی تو اسدن یرمی به هر عرفی گفتی نمیگه نمیدونم چیکار کنم اسد اصالت الحقیقه میگه اسد یعنی ایوان مفترس یرمیش میگه یعنی رجلش نمیدونم چیکار کنم نه هیچ عرفی اینجا متحیر نمیدونم و اون زیل و قرنه وسط قرار میده این ملاکه هر جا متحیر میمونه میشه تعارض مستقر ولو شما اهل بخواد من استدلال و اهل تحلیل و اینا بخواد یه جوری جمع اون جمع هیچ قیمتی نداره این هم یک مسلکیست که این مسلک معروفه بین الان
اینکه خطابات مرغات به عرف و ملافات با اجراه جمعیشون نداره
بله؟
خطابات شرعی
مرغای به عرف
شدن ملافات با
هر بشون نداره به یه معنی خب والذی یفوق فی مستواه و فهم عموم الناس به ایسی اعتمد و هازل جمع علا فقاهت و خبرت معینه لأن الملاک فیه و الارض علی الارض اینجا دیگه فایده ای نداره الرابع از جمع الاستنباطی وقد فسرناه فی ما سبق و دلیل علی بناء العقلاء ولیکن لا علی مستوى عامة الناس. دلیل بر حجیت این جمع استنباطی هم چیه؟ بناء العقلاء. لیکن لا علی مستوى عامة الناس بل علی مستوى الخاصه، ای علا مستوى ذلك المتكلم الذي يعلم مسبقا بانه يتكلم الكلام المختلف بحسب دواء الكتمان و يحس على التعرف على مقاصده و اساليبه و قواعده الخاصه في الكلام بحسب مكانته الاجتماعيه. اینجا ایشون میفرماد این جمع استنباطی که عقلا قائلن در چه موردیه؟ هر آدمی نیست، یا آدمیه که این جمع استنباطی و عقلا برای کجا لازم میدونن، معتبر میدونن، یا آدمی که میدونن سخنان مختلف میگه چون توی وضعیت مشکلیه، چون توی وضعیت مثل این که مثلا یه نفر زندانه همش مأمور بایسته میخواد حرف بزنه چه بزنه اونجوریه، اینجا اینا که میرن دیدنش مرتبطن با اون، از اون خط میخوام بگیرن، اونم میخواد به اینا خط بده رهبری کنه از تو زندان جلوی مأمورا جلوی اینا. اینجا چیکار میکنن؟ اینجا اولا میگن مجموع حرفاشو باید ریخ رو هم مواضع دیرونیش و اونجا و شرایط و همه بینیم و توش تا چی دارن. شارع همینجوره، یعنی گرفتاری برای شارع پیدا شده که ناچاره این کلماتشو مختلف بگه، همش یه جان نگه، تقیه هست به دوایی دیگر بر کتمان هست، چه هست تدریجیت در بیان هست، مشاکلی داره. تو اینجور آدم ها و اینجور جاها اونجاست که عرف میگه اینجا باید المنهج الاستنباطی رو به کار باید گره. عقلا خودشون اینجوری میگن بلکه لا علی مستوى عامه الناس، این المنهج الاستنباطی مال عامه الناس نیست که هر کسی حرف میزنه بیام رو المنهج الاستنباطی بخوام بگیم چی میخواد بگه، نه، بل علی مستوى الخاصه، ای علی مستوى ذلك المتكلم، اون متکلمی که یعلم مسبقا به انه یتکلم الکلام المختلف به حسب دواء الکتمان، انگیزه هایی که میخواد حرف رو تو پرده تو لایه بگه و یحس علی التعرف علی مقاصده، از اون طرف میگه حرفای منو بفهمید، رحم الله من عرف معاریض کلامنا، نمیدونم تحریز کرده برای من و اصالی بهی و قواعد الخاصه فی الکلام به اثر مکانت الاجتماعی. فل مراد من الجمع الاستنباطی ملاحظت کلمات المختلفه الصادره على مستوى واحد سواء صدرت من متكلم واحد او متكلمين على ذو القواعد التي تستفاد من كلام المتكلم نفسه في مجال النشر والكتمان، لذلك لا ينات صحه هذا الجمع بتقبل العرف وفهمه. این که بگم آره این جمع خوبی بود، آره عرفیه، نه، این ملاکش اون نیست، خلافا لسوام. این ملاکش اینه که یه آدم خبره چیز فهم دقیق این بفهمه این چی میخواد بگه، که مرحوم علامه طباطبایی قدس سره تعریف یک عبارت دارن برادرشون که میگن چیز فهم بود. اگه عبارت های یه چیزایی میفهمین که به ذهنم علماش هم نمیاد، به ذهن علما هم نمیاد، اما اون در میاره. مثلا بشه گفته آقا تنگیل عرض از این چند تا آیه استفاده میشه، ولی ما هست بگم چجور استفاده میشه، ولی اون از این چند تا آیه که بشه گفته بودن بله این تنگیل عرض رازش تو این چند تا آیه هست و در بود فهمیده که یعنی چیه. این یک فهم ویژه میخواد. حالا تو همه این فقه هست و یه معارف دیگر هم هست، میفرمایند که بله، اما این عرفه خودش اینجوریه، میگی مثل که ما میگه آقا شما میگین میگیم بیا طلبه بشو یه چند وقت درس بخون وقت میفهمید. اینجا ایشون میفرمایند که لذالک لا یناف صحت هذا الجمع به تقبل العرف و فهمه الا بعد تعرفهی علا قواعد نشر و الکتمان و موازینه، مگه بعد از این که او وقوف پیدا کنه و معرفت پیدا بکنه به این که این گوینده همچی مشکلاتی داره، همچی کارهای میکنه، اینطوریه اونطوریه، بعد باره میگه را درسته. و این عرف میگه آقا کسانی که این چیزا رو بلدن اگه گفتن ما میپذیریم از شما، چون یه متخصص کاره. خب اینم میفرماد الجمع و فلان. حالا فهازا انها اون اربع من الجمع به حسب ملاحظت ادلتها فما هو صحیح منها، از این چهارتا کدوم درسته؟ اولی رو که میگن باطله، دومی هم که سیره متشرعه باشه میگن خوبه، اما اشکالش همینه که هم سیره واضحی برای ما نیست، سومی هم و اول جمع العرفی و اول کما اشر نایلن یتوقف الافتراز استقرار بناء العقلا فی المستوى العام الا مثل هذه الجموع ولا فصل بین الکلامین المختلف. چون میفهمد که اون منهج عرفی هم جواب نمیده اینجا، چون آخه بابا تو عرف کجاست که یه عامشو حالا بگن صد سال دیگه خواستشو بگن، مطلبشو حالا بگم 50 سال دیگه مقیدشو بگم، ذوالقرینه رو حالا بگم قرینه رو 70 سال بعد بگم. اینی که تو شهر ما داریم اینجوریه، این جایی که گرفتاری داریم همینجوری، اونجا که صاف و ساده و هیچی معارض نداره و مقابله نداره، خب درست. اما اینجا ها هیچ چیز عرفی ما اینجا نداره به معنی عرفی، پس این هم نمیشه. عرفی خوبه اما در اون جایی که گیر و گوره ما منهج عرفی نداریم. بله؟ لعن بر رابه این کنون نشده به و اما رابه چرا دلیلش خواهی بسن رابه